أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با یاری خداوند متعال شروع می کنیم فصل دوم در کتاب کفایه. موضوع فصل دوم مباحث مربوط به صیغه امر است. بحث ماده امر تمام شد، وارد می شویم در باره صیغه امر. در رابطه با صیغه امر مباحث متعددی وجود دارد، خیلی زیاد هم هست که در ضمن فصل‌های مختلفی صاحب کفایه بیان می‌فرماید. فصل اول می‌فرماید، اولین موضوع می‌فرماید معانی صیغه امر است. صیغه امر در چه معانی استعمال شده است؟ در اینجا دو قول وجود دارد. یک قول بعض المحققین است که بیان کرده اند که صیغه امر لااقل 8 معنا دارد. 15 معنا هم گفته شده، 24 معنا هم گفته شده، اینجا 8 معنا برای او ذکر شده است که صیغه امر اقلن 8 معنا دارد. چیه این معانی؟ یک، معنای اول گفته اند ترجی هست، برای رجا و امید می آید. و معنای دوم تمنی هست، برای تمنا می آید. فرق ترجی و تمنی چیه؟ ترجی خواسته هایی است که تحققش امکان پذیر است. مثلا میگیم انشاءالله امیدواریم که سفر عتبات مثلا بریم، یه خواسته ای که امکان پذیر است، اینو بهش میگن ترجی. ولیکن تمنی خواسته هایی است که آرزوهایی است که برآورده شدنی نیست، توجه فرمودید، بر تحقق پیدا نمی کنند. مثل کسی میگه ای کاش جوانی من بر میگشت، اینو میگن تمنی. در عرف فارسی ما خودمون هم میگیم امیدها و آرزوها. ترجی یعنی امید. امید یعنی اون چیزی که تحققش مستبعد نیست، انسان امیدوار است که تحقق پیدا کند. اما آرزو اون مسائلی است که توجه فرمودید، مسائلی است که تحقق پیدا نمی کند. خواسته هایی هست که انسان دارد و این خواسته ها برآورده شدنی نیست، آرزوهایی است که تحقق پیدا نمی کند. خب این دو تا معنا، یکی تمنی و یکی همچی ترجی، ترجی و تمنی. و اما معنای سومی که در ما نحنفی ذکر شده است، تهدید است. گفتن صیغه امر گاهی معنایش تهدید است، مثل این آیه کریمه که خداوند می فرماید اعملوا ما شئتم. به کفار و ملحدین می فرماید اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون می خواد انجام بدهید انجام بدهید، که بعدا من حساب شما را خواهم رسید. اعملوا ما شئتم این طلب حقیقی که نیست، این تهدید است. توجه فرمایید که در عرف فارسی پدری به پسرش میگه هر کاری دلت می خواد بکنی بکن، که من بعدا حسابت را خواهم رسید. توجه فرمود، این می شود تهدید. معنای سوم پس تهدید می شود. معنای چهارم انذار می شود، بین دادن. فعل ام یعنی صیغه ام به معنای انذار باشد. مثل چی؟ مثل این آیه کریمی که می فرماید تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام. تمتعوا، این آیه مال حضرت صالح است که به قوم خودش بعد از آنی که ناقه صالح را پی کردن فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثت ایام، شما 3 روز فقط می توانید در خانهای خود زنده بمانید. این تمتعوا اینجا صیغه امر به معنای انذار و بیم است. حالا عزیزان این دو تا معنا را هم باید با هم دیگه تفاوتش را حساب بفرمایید که من فرق بین تهدید و انذار، چه فرقی هست بین تهدید و انذار. تهدید چیه؟ هر دو تا به معنای بیم دادن است، هم تهدید بیم دادن است هم انذار بیم دادن است. ظاهرا اونی که به نظر می رسد آن است که
تهدید عبارت است از بیم دادن قریب الوقوع، که خیلی قریب الوقوع است، ولیکن انذار بیم دادن نیست که قریب الوقوع نیست. انذار می کند، ترس می ترساند، ولی ترسانیدن این که عواقب اون فعل ممکنه بعدها تحقق پیدا کند. توجه فرمودید؟ خب اینم معنای چندم شد؟ چهار معنا. بله، تا حالا چند معنا گفتیم؟ چهار معنا: ترجی و تمنی، تهدید و انذار. و اما معنای پنجم گفتن اهانت. اهانت، توجه فرمودید؟ اهانت کردن. مثل این آیه کریمی خداوند می فرماید ذوق انک انت العزیز الکریم. روز قیامت به اون مستکبرهایی که در دنیا پادشاه بودن یا فرد بفرمایید که امیر و وزیر و وکیل و کذا بودن، برای خودشون دبدبه و کبکبهی داشتن و ظلم کردن و ستم کردن، روز قیامت اینها را می آورند در صحرای محشر و اون عذابها را که به اونها می دهند اینطور خطاب می رسد: ذوق، یعنی بچش این عذاب را، انک انت العزیز الکریم، تو همون کسی بودی که در دنیا دارای عزت و بزرگی بودی و اون عزت و بزرگی را در راه شیطان مصرف کردی و در راه خدا به کار نبردی. حالا نتیجه اش این می شود. این کلمه ذوق که خداوند به او می فرماید بچش این عذاب را، فرمودن این به معنای چیه؟ اهانت می شود. اینم معنای چندم شد. و اما معنای ششم گفتن به معنای تحقیر یا احتقار است. حقارت و تحقیر است. توجه فرمود. اینه مثال زدن به این آیه کریم مثال زدن: القوا ما انتم ملقون. این خطاب حضرت موسی هست به ساحران فرعون. القوا ما انتم ملقون، بیاندازید اون چیزی را که میخواهید بیاندازید. چون موقعی که جمع شدن این سحره برای معارضه حضرت موسی، گفتن که اما ان تلقیه و اما ان اکون نحن الملقین، یا شما بیانداز اون اعجاز خودت را یا ما بیاندازیم این چیزهایی که آماده کردیم. حضرت موسی فرمودن القوا ما انتم ملقون، شما بیاندازید اون چرا که میخواهید. گفتن اینجا این امر حضرت موسی صیغه امر القوا، این به معنای احتقار است. یعنی حضرت موسی میخواد بفرماید که چیزی نیست اینهایی که شما آورده اید در برابر اعجاز الهی که خداوند به من کرامت فرموده است. القوا ما انتم ملقون، بیاندازید این چیزهای حقیری که برای معارضه با آیات بینات الهی آورده اید، اینها حقیرند و چیزی ندارند. پس اینم معنای چی شد؟ ششم. باز دوباره اینجا دقت کنید، معنای پنجم و ششم خیلی با هم قریب الافق است: اهانت و تحقیر. فرق اینها چیه؟ اهانت و تحقیر. فرقش آن است که اهانت در خصوص انسان به کار می رود، در جمادات یا در حیوانات اهانت به کار نمی رود. واژه اهانت مخصوص به انسان است. اگر یه انسانی را تحقیر کردمش میگن اهانت کردم. اما تحقیر نه اعم است. تغییر هم در انسان ممکنه باشه، هم ممکن است در جمادات باشد. مثل همین مثالی که الان گفتیم القوا ما انتم ملقون، تغییر عامه، یعنی هم در انسانه، هم در حیوانه، هم در جماد است. ولیکن واژه اهانت دیگه در حیوان و در جمادات بکار نمیگیم به حیوان اهانت کرده یا به این جماد اهانت کرده. اهانت مخصوص به انسان میشود، ولیکن احتقار یا تغییر اعم است، هم در انسان است، هم در حیوان است، هم در جماد است. خب تا حالا چند معنا را گفتیم؟ شش معنا را گفتیم. و اما معنای هفتمی که در ما نحن فی بیان فرموده است تعجیز است، یعنی عاجز ساختن، که این هم تمسک کردن به این آیه کریمه فأتوا بصورة من مثله. اگر در قرآن شک دارید فأتوا بصورة من مثله، توجه فرمودید، بیاورید یک سوره ای را مثل قرآن. اینجا الان امر فعتو برای تعجیز است، یعنی عاجز اظهار عجز نمودن، عجز اونها را واضح کردن. اینم معنای چندم شد؟ هفتم. و اما معنای هشتم تسخیر است. تسخیر یعنی مسخر قرار دادن، تحت قدرت برتر و بالاتر قرار دادن. توجه فرمودید؟ اینم به این آیه مثال زده اند: کونو قردتن خاسئین. خداوند خطاب فرمود به اون گروهی از بنی اسرائیل که اوامر خدا را زیر پا می گذاشتن، خطاب فرمود کونو قردتن خاسئین، بوده باشید بوزینه هایی که خاسئین یعنی محقورین، دارای حقارت و دارای پستی هستند. توجه فرمودید. الان این امر کونو قردتن خاسئین، گفتن این امر کونو برای تسخیر است، یعنی خداوند اینها را مسخر امر تکوینی خود فرمود. به مجرد این امر الهی اینها در تحت قدرت الهی مسخر شدن و تبدیل شدن به بوزینه ها، که این انسان هایی که در ظاهر انسان بودن، اون صورت باطنی و قالب مثالی اونها به شکل بوزینه ظهور کرد که 3 روز هم بیشتر در عالم دنیا زنده نبودن. کسانی که مسخ می شوند، این آیه دلالت بر مسخ می کنند، اون کسانی که مسخ می شوند طبق مشیت حضرت حق، اینها 3 روز بیشتر در دنیا نمی توانند زندگی داشته باشند. البته این بحث مسخ یک بحث مفصلی جنبه های کلامی دارد، که آیا این مسخ مسخ ملکی بوده است یا مسخ ملکوتی بوده است، یعنی جسم اینها تبدیل به بوزینه شده است. توجه فرمودید که ماهیت اینها تبدل پیدا کرده یا این که نه، این که در اینجا هست مثل همون چیزیست که در روایاتمون داریم که بعضی از انسانها صورت ملکوتی اینها حیوان است، منتها مخفیه. خداوند در این قوم بنی اسرائیل اون صورت ملکوتی اونها را اظهار فرمود، اظهار فرمود که همه مردم علی رؤوس الاشهاد بفهمند که اینها چجور آدمهایی هستند. جسمشون همین جسم انسان بود، ولی صورت ملکوتی اونها که همه انسان‌ها بالاخره صورت ملکوتی دارن، تابع اون ملکات اخلاقی که ما داریم، همین الان همه ما یک صورت‌های ملکوتی داریم. اونهایی که ملکات انسانی دارن، صورت ملکوتیشون هم انسان است. اونهایی که ملکات غیر انسانی دارن، خدای ناکرده توجه فرمودید صفات حیوانی در وجود انسان غلبه داشته باشه، هر حیوانی که وصف او بر ما غلبه داشته باشه، قالب برزخی و مثالی ما همین است. بعضی از اوقات این قالب ها ظاهر می شود به صورت موقتی و برای افراد خاصی، مثل جریان ابو بصیر که در حج محضر امام صادق بود، گفت چقدر حاجی امسال زیاد است. نابینا بود ابو بصیر، صدای لبیک اینها می شنید، گفت چقدر حاجی زیاد است، که امام صادق فرمود ما اکثر از زجیج و ما اقل الحجیج. زجه زیاد است، صدا زیاد است، ولی حاجی کم است. ابو بصیر که میگوید من تعجب کردم، آقای دستی بر روی چشمان من کشیدن، یک مرتبه بینا شدم و مشاهده کردم که حول خانه کعبه در اطراف این کعبه همه به صورت حیوانهای مختلفی هستند که میچرخند، تک و توک افراد انسانی در میان اینها به چشم میخورد. حضرت فرمودن دیدی به شما گفتم ما اقل الحجیب، حاجی واقعی خیلی کم است، زجه و ناله زیاد است. اونی که ابو بصیر دیده که میگه به شکل حیوانات دیدم، نه اینکه جسم اینها حیوان بود، نه، ابو بصیر با اون دست قدرت توجه فرمودید حضرت حق که از آستین امام صادق بیرون آمده رفت توی عالم ملکوت، دست روی چشمانش کشیدن، این چشمان باطن ابو بصیر بود که باطنها را مشاهده میکرد، با چشم باطن باطن را مشاهده میکرد، نه این با چشم ظاهر این ظاهر را. بلذا حضرت دوباره دست کشیدم روی چشمان دیدن، هم توجه فرمودید که همه انسان هستند بر حسب ظاهر، اینها همه انسان میشوند. توجه فرمودید. حالا این آیه از کنم، حالا بحثی داره که مفسرین اینجا مطالب متعددی را بیان فرمودند، که این آیاتی که دلالت بر مسخ میکنه، مسخ ملکی یعنی همین جسمانی و مادیه، یعنی جسم اینها تبدیل شد به حیوان، خب این بحث تبدل ماهیت می شود و اون مسائلی مشکلات عقلی که در اینجا پیدا خواهد شد. یا این که نه، این مسخ ملکوتیه، یعنی چهره ملکوتی اینها برای افراد ظاهر شد و مشخص شد که اینها در باطن چه حیوان صفتهایی بوده اند. توجه فرمودید. حالا این امر کون و قردتن خاسئین در اینجا فرموده اند لتسخیر، برای توجه فرمودید مسخر شدن اینها هست در تحت امر تشبینی الهی. این چند تا معنا شد؟ بله 8 تا معنا شد. چه عرض کردم، بعضی ها رفتن روی 15 تا و بعضی ها رفتن روی 25 تا. در کتاب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم هست، کتاب بسیار بسیار عالی است که این جلد اول کفایه خیلی از مطالبش مال همون جاست، مال همون هدایت المسترشدین است. حاشیه بر معالم است، نویسنده او هم عالم نهری، شیخ محمد تقی اصفهانی، برادر این صاحب فصول می شود. این صاحب فصول کتاب فصول را نوشته، برادری داشته است شیخ محمد تقی که ایشان در حوزه اصفهان بودن، صاحب فصول رفتن در عتبات و در حوزه کربلا رفتن. این دوتا برادر، یکی در حوزه اصفهان موند، همین صاحب هدایت المسترشدین، و جناب صاحب فصول که برادر ایشان بودن شیخ محمد حسن، ایشان رفتن در عتبات و در حوزه کربلا که در اونجا تدریس می‌فرمودند. صاحب فصول این دوتا برادر هر دو در علم اصول واقعا کولاک کردن، یعنی کتاب های اینا خیلی کتاب های عمیق و علمی هست که حتما در کنار کفایه این دوتا کتاب رو اگر مطالعه بفرمایید به عنوان تحقیقات در کنار کتاب کفایه خیلی خیلی ارزشمنده. جناب شیخ محمد تقی اعلی الله مقامه الشریف در هدایت المسترشدین 25 معنا ذکر کرده اند برای همین صیغه امر، که صاحب کفایه 8 از اینها را اینجا انتخاب کرده اند و آوردن، و همین ایشان در هدایت المسترشدین فرموده است که بعضی ها 15 تا گفتن و خودشون 25 معنا در اونجا ذکر کردن. خب این قول اول. پس قول اول در معانی صیغه امر این شد که صیغه امر دارای معانی متعدده است. خوب دقت بفرمایید، این قول اول این چنین توضیح میخوام بدم قول اول را. این قول اول این چنین میگوید که صیغه امر به وضعهای متعدد برای معانی متعدد وضع شده، یعنی مثل الفاظ مشترک میماند، مثل لفظ عین، یه بار برای این معنا، یه بار برای اون معنا، یه بار برای اون معنا. این قول اول هم حرفش همین است، میگه این صیغه امر از الفاظ مشترک است، یه بار برای تهدید وضع شده، یه بار برای تعجیز وضع شده، یه بار برای تسخیر وضع شده. پس وضعت للمعانی المتعدده به اوضاع متعدده، با وضعهای متعدد برای معانی متعدد. اما این قول اول یه لازمه ای داره. لازمه از چی می شود؟ لازمه این قول اول این می شود که صیغه امر در هر کدام از این معانی که استعمال بشود معنای حقیقی می شود. هر کدوم از این معانی، هیچ کدوم مجاز نمی شود، همه اینها می شود معنای حقیقی. پس صیغه امر در هر یک از این معانی که استعمال بشه مثل لفظ مشترک می ماند که در معانی خودش استعمال بشه، همش حقیقت دیگه، دیگه مجاز اینجا در کار نیست، همه این معانی میشه و معانی چی؟ این قول اول است و این توضیحی که در اینجا عرض شد. و اما القول الثانی، قول ثانی در ما نحن فی قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف حرفشون این است، میفرماید صیغه امر یک معنای حقیقی بیشتر ندارد. صیغه امر فقط برای یک معنا وضع شده، اون معنا چیه؟ میفرماید انشاء و طلب. صیغه امر را واضع وضع کرده و یه معنا هم بیشتر ندارد و اون معنایش عبارت است از انشاء طلب و اراده. مولا وقتی میخواهد طلب خودش را ابراز کند و انشاء کند از صیغه امر استفاده میکند. پس صیغه امر یک معنا بیشتر ندارد و او عبارت است از انشاء طلب و اراده. میگیم خب پس این موارد چه میشود؟ خوب دقت کنید، این موارد پس چه میشود؟ جواب این سوال چیه؟ این موارد 8 گانه یا 15 گانه و 24 گانه، این معانی متعدد چه میشود پس در صیغه امر؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید اینها معنای صیغه امر نیستند، اینها داعی، انگیزه و قصد مولا برای امر هستند. توضیح و ذالک، حالا این را خدمت شما توضیح میده. صاحب کفایه میفرماید مولا وقتی که انشاء میکند طلب را از دو حال خارج نیست، یا این که این انشاء طلب به قصد این است که عبد اون کار را انجام بدهد، اسم این را میگذاریم بعث حقیقی. تکرار میکنم، مولا صیغه امر را که میگوید قصدش این است که عبد این فعل را انجام بدهد، دایی او این است چه این عبد این عمل را انجام بدهد، حرکت بکند به طرف مأمورم به و این را انجام بدهد. مثل اینکه خداوند میفرماید اقیم الصلاة آت الزکا، اسم این را میگذاریم بعث حقیقی، طلب حقیقی. اما گاهی از اوقات مولا که امر میکند قصدش این نیست که اون کار انجام بده، بلکه قصدش آن است که تهدید را برساند، قصدش آن است که تعجیز را برساند. پس اون صیغه امر همیشه به معنای امر است، همیشه به معنای طلب است، منتها قصد از انشاء طلب مختلف است. گاهی قصد مولا این است که اون عمل انجام بشود، گاهی داعی و قصد مولا این نیست که این عمل انجام بشود، بلکه قصد مولا آن است که تهدید کند، قصد مولا آن است که تعجیز کند، قصد مولا آن است که انذار کند الی غیر ذلک. پس اینها معانی صیغه امر نیستند، اینها بیانگر قصد مولا هستند. از این بیان صیغه مولا چرا این امر را کرده؟ آیا برای اینکه من این کار را انجام بدهم؟ این میشه بعث حقیقی. یه مثلا مولا این امری را که کرده نمیخواد من این کار را انجام بدهم، قصدش این است که مرا تهدید کند، قصدش این است که تعجیز کند، قصدش این است که انذار کند. اینها به قصد برمیگردند، هیچ کدام ربطی به معنا و موضوع له صیغه امر، موضوع له صیغه امر فقط یه چیز است، بیان طلب و بیان اراده مولا. منتها این اراده و طلب مولا به قصدهای مختلفی ابراز می شود. مولا این اراده اش را ابراز می کند به قصدهای مختلفی. یه وقت قصد و داعیش این است که اون فعل انجام بشه، اینو میگیم بعث حقیقی. یه وقت هم که نه، دنبال این نیست که این فعل انجام بشه، نمیخواهد این فعل انجام بشود، بلکه قصد او آن است که تهدید را ابراز کند، تعجیز الی غیر ذلک. پس اینها این مواردی که ذکر شد از قبیل معانی نیستند، بلکه از قبیل دوائی هستند. دوائی یعنی همان قصد و انگیزه های مولا هست که در نفس مولا یه دایی هست که این امر را میکنند. دایی مولا چیه؟ تهدید کردن است. دایی مولا چیه؟ تعجیز کردن الی غیر ذلک است. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا، حرف صاحب کفایه این است، عنایت بفرمایید، جنبندگی کنیم از این بحث خارج بشویم. صاحب کفایه میفرماید به نظر ما صیغه امر فقط یک معنای حقیقی دارد و بقیه همه مجاز میشوند. میفرماید معنای حقیقی صیغه امر، دقت بفرمایید، معنای حقیقی صیغه امر چیه؟ اونجایی که مولا انشاء کند طلب را به دایی و با انگیزه انجام فعل، با این دایی. اگر انشاء کند طلب را با قصد این که این عبد اون فعل را انجام بدهد، این میشه معنای حقیقی صیغه امر. اما اگر انشاء کند طلب را به چه دایی؟ به دایی تهدید، میفرماید این دیگه مجاز میشود، به دایی تعجیز، این دیگه میشود مجاز. پس بنا ان علی هذا، حرف صاحب کفایه روشن بشود. صاحب کفایه میفرماید موضوع اون له صیغه امر عبارت است از انشاء طلب به علاوه، این به علاوه رو فراموش نکنید، انشاء طلب به علاوه قصد انجام اون مأمورم به در خارج. این دوتا رو بذارید کنار هم، این می شود موضوع اون له صیغه امر. و اما اگر مولا انشاء کند طلب را به قصدهای دیگری غیر از انجام دادن اون مأمورم به، اونها همه می شود معنای چی؟ معنای مجازی. پس بناءً علی هذا لصیغة الامر معنا واحد، که این معنای واحد دو تا قید داشت، دو تا جز داشت، یکی این که انشاء طلب، بگید همراه من قید بعدی چی؟ به قصد انجام مأمورم به، این می شود معنای حقیقی صیغه افعل. و اما بقیه چیزها به قصد تهدید باشد، به قصد چه باشد، به قصد چه باشد، یعنی همه اینها دیگه می شود معنای مجازی. خب نتیجه این بحث چی می شود؟ اگر ما صیغه امری را در کلام شارع دیدیم، خوب دقت بفرمایید، اگر صیغه امری را در کلام شارع دیدیم و قرینه ای وجود نداشته باشد، این را هم نکنیم بر این که انشاء طلب است به دایی انجام مأمور، این دیگه بر تهدید حمله میکنیم، بر تعجیز حمله، بر هیچ دیگه حمله میکنیم، فقط بر همین معنا حمله میکنیم. اون معانی دیگر، اون انگیزه های دیگر، اونا احتیاج به قرینه داره، ولی این معنا معنای حقیقی است. توجه فرمودید؟ در کلام شارع هر کجا که به صیغه ام برخورد کردیم به همین معنا حملش میکنیم، یعنی هم میکنیم بر این که انشاء کرده مولا طلب را با قصد و داعی این که اون مأمور به را ما چیکار کنیم انجام بدهیم. این حاصل فرمایش صاحب کفایه. پس ملاحظه فرمودید صاحب کفایه در ما نحن فیه تمام این معانی متعدده را برگرداندن به چی؟ برگرداندن به داعی و قصد اون آمر، به داعی او برمیگردد، به قصد او برمیگردد. این بحث را که انجام دادن به دنبالش بحث دیگری را که با همین جا مرتبط می شود و اون بحث را بذارید اینطور برای شما مطرح کنم. یکی از مباحثی که در آیات قرآن کریم موجب دلمشغولی مفسرین شده است و اینها را درگیر کرده است عبارت است از استعمال تمنی و ترجی و استفهام در کلام خدای سبحان. در آیات قرآن می‌بینیم که خداوند متعال استفهام به کار برده، مثلا می‌فرماید اله مع الله، آیا همراه با خدا خدایی هست، هل من خالق غیر الله، استفهام به کار رفته. بعضی از آیات قرآن می‌بینیم ترجی به کار رفته، کلمه لعله آمده. بعضی از آیات قرآن هم تمنی به کار رفته، کلمه لیت آمده. یعنی در کلام خدای سبحان این سه مقوله استفاده شده، استفهام و تمنی و ترج. خب این یه مشکلی پیدا کرده برای مفسرین و این است که گفتن که استفهام در کلام خدا مستلزم جهل می شود، چون استفهام سوال کردن مال کسی است که حقیقت مطلب را نمی داند، در صورتی که خدای سبحان که جاهل نیست. پس چطور استفهام در کلام خدا به کار رفته؟ و همچنین ترجی و تمنی مال اونجایی است که شخص عاجز باشد، عجز داشته باشد که تمنا می کند، عجز دارد که امیدوار است، ولی خدای سبحان که قدرت کامله و قدرت مطلقه دارد، تمنی و ترجی در خدای سبحان اصلا معنا ندارد. مال ما انسان ها معنا دارد، میگم امیدوارم که ان شاء الله این عمل انجام بشود، امیدواریم به حج برویم، امیدواریم به زیارت عتبات، چون قدرتش را نداریم، قدرت نداریم، امید داریم. یا آرزوهایی که بشر دارد اینها ناشی از چیه؟ ناشی از عجز دیگه، ناتوانیه. چون اگر من قدرت داشته باشم دیگه آرزو نیست، همونجا اراده میکنم و اون عمل محقق میشود، دیگه آرزو معنا نداره. پس بنابراین ترجی و تمنی این دوتا مستلزم عجز است، استفهام مستلزم جهل است. اینها چطور در کلام خدا به کار رفته و خداوند چگونه این استفهام ها را در اینجا انجام داده است؟ این سؤالی است که در علم تفسیر برای مفسرین آیات قرآن کریم به وجود آمده. و اما الجواب، حالا با توجه به همین بحثی که الان گفتیم دقت بفرمایید، از این سؤال دو تا جواب داده شده. یک جوابی که بعضی ها دادن، شاید هم مشهور بین مفسرین همین باشه، گفتن در این اون مواردی که استفهام و تمنی و ترجی در کلام خدای سبحان به کار رفته، اینها از معانی خودشون منسلخ هستند. یعنی لعله در کلام خدا به معنای ترجی نیست، لیته در کلام خدا به معنای تمنی نیست، حل و همزه هم در کلام خدا اصلا به معنای استفهام نیست. اینها اصلا حروف زائده ای هستند، لا معنا لها فی کلام الله تبارک و تعالی، در کلام خدا اصلا معنا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه معنا داشته باشد یا مستلزمه، بگید یا مستلزمه عجز است یا مستلزمه جهل است، و این عقلا قابل قبول نیست. پس اینها از معانی خودشون چی هستن؟ منسلخ هستن و کنار رفتن. توجه فرمودید، این جواب اولی است که در اینجا داده شده. و اما جواب دوم که به این مشکل داده شده است، جواب صاحب کفایه است. برای این که جواب صاحب کفایه روشن بشود، یه مقدمه ای را خدمتون عرض کنم، از عبارات خودشون استفاده میشه. و اون مقدمه این است که صاحب کفایه میفرماید ترجی، تمنی و استفهام ما دو رقم داریم. یک وقت ترجی و تمنی و استفهام انشائیه، یک وقت ترجی و تمنی و استفهام حقیقیه. انشائی، حالا هر کدام را تعریف کنیم، انشائی یعنی ترجی و تمنی و استفهامی که با صیغه های خودشون ابراز می شود و اظهار می شود. و اما حقیقی یعنی اون ترجی و تمنی و استفهامی که در نفس انسان ریشه دارد، یعنی تمنی که ریشه در نفس دارد، ترجی که ریشه در نفس دارد، نه اینکه صرفا انشاء شده ها، نه، صفاتش در نفس انسان تحقق پیدا کرده، یعنی صفت امید یا صفت آرزو در وجود انسان تحقق پیدا کرده. اسم اینها را میذاریم چی؟ ترجی حقیقی، تمنی حقیقی و استفهام حقیقی. پس چند جور شد؟ دو جور شد. این سه مورد ها، یعنی ترجی و تمنی و استفهام، دو جور میشود، یا انشائی میشود یا این که چی میشود؟ حقیقی میشود. حالا که این مقدمه شد، بیایم در مانند صاحب کفایه میفرماید ترجی و تمنی و استفهام که در کلام خدای سبحان به کار رفته، اون قسم انشائیه، نه اون قسم حقیقی. اونی که مستلزم عجز و جهل می شود، اون حقیقیه، اون هست. یعنی تمنی حقیقی که قائم به نفس است، ترجی حقیقی که قائم به نفس است، و استفهام حقیقی که قائم به نفس است، اینها می شود چی؟ ماها، چون مستلزم عجز و جهل می شود. اونی که در کلام خدای سبحان آمده، استفهام و تمنی و ترجی، اون بگید حقیقیه یا انشائیه؟ انشائی. اونی که در کلام خدای سبحان آمده انشائیه، یعنی الفاظ او در اینجا انشاء کرده است تمنی را، بگید، و ترجی را، و چی را؟ استفهام. خب حالا که در خدای سبحان شد انشائی، صاحب کفایه می فرماید این ترجی انشائی یا استفهام انشائی می تواند دائی های مختلفی داشته باشه. یعنی خداوند وقتی که اینجا ترجی را بیان می کند، این ترجی انشائی حقیقی نیست که قائم به نفس انسان می شود و مستلزم عجز می شود. خداوند انشاء کرده از ترجی را، اما قصدش و دائی از این انشائه، از این انشائه ترجی اظهار محبت است. مثلا مثل این آیه کریمه که می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعل الان دلالت بر ترجی میکنه، این ترجی انشائیه، یعنی خداوند انشاء کرده ترجی را، اما قصد خداوند از انشاء ترجی بیان امید نیست که در ما هست، بلکه اظهار چیه؟ اظهار چیه؟ محبت. یعنی من دوست دارم که شماها به مرحله تقوا برسید، نه اینکه خدا به من در اینجا به معنای اون ترجی حقیقی باشد، مثل ما که میگیم امید دارم که اینطور بشود، خدا هم به همین معنای امید داشتن بشود. ترجی حقیقی در خدا راه ندارد، چون مستلزم عجز میشود. اینجا ترجی انشائیه، یعنی اظهار شده از ترجی در این لفظ، ولیکن نه به اون انگیزه امیدی که در نفس است، به اون دایی و به اون قصد نیست، بلکه قصد خدای سبحان در اینجا چیه؟ بفرمایید در این مثالی که زدیم اظهار محبت است. یعنی من دوست دارم که شماها به مقام تقوا برسید و دارای مقام تقوا بشوید. این مثلا مال ترجی. و ها کذا، بذارینم بگم بعد شما بفرمایید. و ها کذا میفرماید صاحب کفایه، میفرماید در موارد استفهام هم همینطور. مثلا هم مثالی که زدیم الهون مع الله، الهون مع الله، صاحب کفایه میفرماید اینجا این آیه کریمه دلالت میکند بر استفهام انشائی، نه استفهام حقیقی، چون استفهام حقیقی مستلزم جهل میشود. این استفهام انشائیه، یعنی خداوند با این حمزه انشاء میفرماید استفهام را، ولی انگیزه و قصد خداوند از این استفهام پرسش و سوال نیست که مستلزم جهل بشود. انگیزه و داعی خداوند سبحان چیه؟ میفرماید انکار و ابطال است. انکار و ابطال. الههم مع الله میخواهد انکار کنه، یعنی نه خیر، خدایی با خدا وجود ندارد. دایی و انگیزه از این انشاء چیه؟ انکار و ابطال است. توجه فرمودید؟ گاهی از اوقات دایی و انگیزه مثلا ممکن است که توجه فرمودید تقریر باشه. تقریر یعنی اقرار گرفتن از طرف مقابل، مثل این آیه کریمه علم نشرح لک صدرک. خدا خطاب به پیغمبر میفرماید علم نشرح لک صدرک. این علم، این همزه، همزه‌ای که اینجا است، این همزه دلالت بر استفهام حقیقی میکند یا انشائی؟ استفهام انشائی. به چه دایی و به چه قصدی؟ خداوند قصدش از این انشاء استفهام چیه؟ تقریر، یعنی اقرار گرفتن از پیغمبره. علم نشرح لک صدرک، ای پیامبر، مگر اول دعوت اینطور نبود که تو به خودت میلرزیدی و دعوت و مسئولیت رسالت را سنگین میدانستی؟ در غار حرا وقتی جبرائیل نازل شدند به پیغمبر و این مسئولیت عظیم امت را الی یوم القیامه بر عهده رسول خدا گذاشتند، پیامبر از غار حرا به زیر آمدند در منزل و دائما میفرمود دسترونی زملونی، به من یه پتو بپیچید، به من یه پارچه، میلرزیدند پیغمبر، نه از سرماها، از عظمت این مسئولیت و بار مهم ارزم به حضور شما که هدایت امت الی یوم القیامه، نه یه روز و دو روز، تا روز قیامت پیغمبر باید هادی این امت بشود. خیلی مسئولیت سنگینی است. می‌فرمود زملونی که آیه نازل شد یا ایها المزمل قم اللیل الا ایده سار به خود پیچیده، ای کسی که خود بلند شد، دیگه وقت توجه فرمودید، استراحت گذشته است، قم برپا خیز، اگر میخواهی بار این مسئولیتت سنگین بشود، قم اللیل الا قلیلا، به نماز شب به پا خیز که نماز شب بار مسئولیت های تو را سبک میکند. ارتباط با خدا و در آستانه حضرت حق عبادت کردن انسان را آماده میکند برای اینکه انسان اون مسئولیت های الهی را بتواند به سرانجام برساند. یا در اون سوره مبارکه فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، ای دسار به خود پیچیده. دسار اون پارچه ایست که در اثر سرما انسان به خودش میپیچد، مثل پتوی لحافی که انسان به خودش میپیچه. یا ایها المدثر، ای کسی که به خود پتو پیچیده است، قم. میبینید هم بعد از مزمل میفرماید هم بعد از مدثر میفرماید قم، به پا خیز، دیگه باید بار مسئولیت. اول رسالت اینطور بود، رسول خدا میلرزیدن به خودش، یواش یواش بر اثر عنایات و امدادهای حضرت حق شرح صدری بر رسول خدا حاصل شده است. دوران مکه به پایان رسیده است، آمدن در مدینه حکومت اسلامی تشکیل داده، فتوحات عظیمه این نصیب پیغمبر شده و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، در اثر زحمات طاقت فرسای رسول خدا دسته دسته مردم در دین خدا داخل شدن. حالا خداوند می فرماید الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اون باری که کمر تو را خم کرده بود، آیا ما این بار را از روی دوش تو بر نداشتیم، به تو شرح صدر ندادیم، توفیقات را شامل حال تو کردیم، توانستی این بار را به سرانجام برسانی و به سرمنزل مقصود برسانی؟ این علم نشرح لک صدرک، این همزه همزه استفهام است، نه پرسش حقیقی است، نه سؤال حقیقی است، که پرسش و سؤال حقیقی مستلزم جهل است. مثل که من از شما بپرسم آقا دیروز کجا بودی؟ خب چون نمیدانم شما دیروز کجا بودی، سوال میکنم از شما. این پرسش و سوال استفهام حقیقی که دلالت بر جهل میکنه، در خدای سبحان که چنین چیزی راه نداره. پس این علم نشرح دلالت بر استفهامه، یعنی اظهار استفهام. استفهام انشائی یعنی اظهار استفهام، اظهار استفهام است، اما به چه قصدی اظهار میکنه؟ به قصد اقرار گرفتن چه میخواهد از پیغمبر. خب این چنین توضیحی که صاحب کفایه میدهد، این یه مستلزم جهل هم نمیشود، نه اینکه خدا نمیداند، خدا میداند، میخواهد اقرار بگیرد. توجه فرمودید. پس بناءً علی هذا در آیات مبارکات قرآن این سه تا صیغه، ترجی و تمنی و استفهام، به معنای حقیقی نیستن، به معنای چی هستن؟ انشائی هستن. دوائی این انشاء مختلف میشود، یعنی یک کسی که انشاء می کند و اظهار می کند، انگیزه های مختلفی از این اظهار دارد. یه وقت انگیزه اش فهمیدن است، یه وقت انگیزه اش اقرار گرفتن است، یه وقت انگیزه اش ابطال کردن است. پس بناءً علی هذا، بعد صاحب کفایه آخر این بحث اشاره به یه مطلب مهمی می کند، می فرماید از ما ذکرنا روشن شد، یه بحث ادبی را مطرح می کند، می فرماید از ما ذکرنا روشن شد که در کتاب های ادبی که برای استفهام معانی مختلفی نقل کردن، مثلا مثل مغنی، مغنی را باز کنیم، همون اول حمزه را که مطرح می‌فرماید چند تا استفهام زیر این قطار می‌گوند، چه استفهام انکار ابطالی داریم، انکار توبیخی داریم، استفهام حقیقی داریم، تقریری داریم. که از صاحب کفایه می‌فرماید از ما ذکرنا روشن شد که این حرف غلطی است، استفهام معانی متعدد ندارد، استفهام یک معنا بیشتر ندارد، و او عبارت است از انشاء استفهام. این تقریر و ابطال اینا جزء دوائی و قصد انشاء هستند، خودشون داخل انشاء نیستن. خوب دقت بفرمایید چه میفرماید، اینها مقدم انشاء نیستن. استفهام یعنی اظهار کردن حالت استفهام با این صيغه های مختلف، با حالا با همزه باشه، با حل باشه، با هر چی میخواد باشه. پس استفهام یه معنا بیشتر نداره. صيغه استفهام فقط یک معنا داره و او چیه؟ انشاء الاستفهام. تقریر تو انشاء نیفتاده، تقریر دایی بر انشاء است، انکار دایی بر انشاء استفهام است، نه اینکه استفهام انکاری، یعنی یه قسمت استفهام استفهام انکاری باشد. انکار دایی استفهام می شود، نه اینکه خودش مقدم استفهام بشود. بیرون از معنای استفهام است. انگیزه شخصی که سوال می کند ربما انکار است، ربما انگیزه کسی که سوال می کند اقرار گرفتن است. اینها به انگیزه اون شخص برمی گردد، به انشاء ربطی ندارد. صیغه استفهام فقط وضع شده است برای استفهام انشایی. این تقریر و انکار و اینها، اینها دایی و قصد متکلمی هستند که وقتی میخواد سوال کنه یه قصدی بالاخره دارد، از این سوال خودش یه نظری دارد، یه قصدی دارد، حالا قصدش اقرار گرفتن یا علاوه رضاله. پس اینها در معانی استفهام مدخلیتی ندارن، اینها دایی بر استفهام و انگیزه بر استفهام هستن. شیخ خانم شما بفرمایید. از کنی ما میخوام بگیم اصلا اینها معنای استفهام هم نیستن، اینها دایی هستن. این تحقیقی که صاحب اتفاقی میکنن میفرماین اینها مقدم معنای استفهام اصلا نیستن، اینها دایی و قصد اون چه هست. در بحث محبت حالا این بحثش مفصل هست که علما ثابت کردن که محبت بر خداوند محال نیست. خداوند چیزی را دوست داشته باشد، رضای به یک چیزی داشته باشد، این محال نیست بر خداوند. محبتی که بر خدا محال است اون انفعال است که در ماها هست، ولی اصل معنای محبت که بر خدا اشکالی ندارد. یحبهم و یحبونه به معنای رضای خداوند. توجه فرمودید تعلق رضای خدا به یک فعلی که مشکلی ندارد. بله اگر محبت به معنای عواطف و احساسات باشه که حالت انفعال رقت قلب، این برای خداوند توجه فرمودید معقول نیست. به معنای همون رضای خدا به این فعل است دیگه، خداوند به این فعل راضیه، یعنی خداوند به تقوای ما رضایت داره، یعنی محبت داره. چه اشکالی داره خداوند به یک فعلی رضایت داشته باشد که تعبیر به محبت میکنه؟ هیچ معنی مشکلی نداره. بله اگر محبت را از کنار معنای عواطف و احساسات بگیریم، این مستلزم انفعال است که در انسان تحقق پیدا میکنه. اجازه بفرم وقتی نیست اینا رو تشریح کنیم بعد از درس، چون زیاد کنیم الان تقریبا دو صفحه ما برای شما مطلب گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی ما یتعلق بصیغه الامر و فیه، یعنی در این فصل ثانی مباحث متعددی هست. اولین مبحث معانی صیغه امر است. انهو شن چنین است رو و مایود کرول صیغت معانه قد استعملت صیغه فیها، یعنی در اون معانی. و قد عد منها، شمرده شده است از اون معانی، الترجی و تمنی و تهدید و الانذار و الاهانه و الاحتقار و تعجیز و تسخیر. ظاهرا تو بعضی از کتاب ها به جای احتقار مثل تحقیره. بله دارید تو کتاب ها تغییر اینجا یا ندارید؟ تغییر ندارید؟ حالا اون نسخه ای که من مطالعه می کردم تو ذهنم هست که اینجا تغییر بود به جای احتقار. احتقار و تعجیز و تسخیر الا غیر دارید. صاحب کفایه می فهد وهادا کماترا، یعنی این سخن ضعیف است. کماترا یعنی ضعیف. این سخن که بگیم صیغه ام معانی متعدد دارد، یعنی مثل الفاظ مشترکه است، لفظ مشترک برای معنای متعدد وضع شده دیگه. بگیم صیغه امر هم همینطور است و همه این معانی معانی حقیقی صیغه ام باشد، صاحب کفایه میفرماد این مطلب ضعیف است. توجه هم چرا ضعیف است؟ فرماد ضرورت ان صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه در هیچ یک از این معانی استعمال نشده است. بل لم تستعمل، یعنی صیغه، الا فی انشاء طلب. صیغه فقط برای اظهار طلب است، منتها این اظهار طلب کردن قصدهای متعددی پشتشه. یعنی مولا وقتی که طلب خودش را اظهار میکنه قصدهای مختلفی میتواند داشته باشد. الا ان دائی، یعنی قصد دائی الى ذالک، یعنی به اون انشاء طلب، کما یکون و تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی برانگیختن و حرکت دادن به طرف اون مأمورون به. مطلوب واقعی یعنی اون مأمورون به، قصدش این است که این مأمورون به انجام بشود. یه وقت اینه کما این که داینه یکون و اخرا، اخرا یعنی تارتن اخرا، گاهی دیگر می بوده باشد دایی احد هذه الامور، یکی از این هشتایی که گفتی، تمنیه، ترجیه، فرض و فرمایی، تهدیده، تعجیز الی غیر ذلک، کما لا یخفا و قصارا ما یمکن ان یدعا. قصارا یعنی نهایت، نهایت چیزی که امکان دارد ادعا بشود این است که ان تکون صیغته، یعنی صیغه امر، موضوعتن لانشاء. دقت کنید، موضوع له هم دو تا جز داره ها، این دو جز اش را از عبارت در بیارید. موضوعتن این صیغه امر وضع شده لانشاء طلب، این یه جز، فی ما اذا کان بداء البعث و تحریک، اینم جزء دوم. پس صیغه امر موضوع لهش می شود طلب انشایی به قصد انجام مأمور به. این دو تا رو بذارید کنار هم میشه موضوع له. پس صیغه در اینجا میشه معنای حقیقی، این الان شد معنای حقیقی. لا بداء آخر منها، نه اینی که این انشاء طلب به قصد دیگری باشد، منها یعنی از اون معانی بالا که ذکر شد. فیکون، و پس نتیجه این میشه، فیکون و انشاء طلب بها، می بوده باشد انشاء طلب بها یعنی به این صیغه، بعثن حقیقتن، بعث حقیقی می شود. و انشاءهو یعنی انشاء طلب بها به واسطه صیغه تهدیدن، اگر انگیزش تهدید باشه مجازن، در اینجا میشه مجاز، در اونجایی که به صورت بعث باشد حقیقت میشود. و هادا یعنی این مطلبی که ما گفتیم، غیر و کونها، غیر از بودن اون صیغه است، مستعملتن فی تهدید، چه بگیم صیغه در تهدید استعمال، یعنی تهدید را عنایت کنید ها، تهدید را معنای صیغه نمیدانیم، تهدید را دایی بر اظهار امر میدانیم. دایی برمیگرده به نفس، اصلا به لفظ کاری ندارد ها، فرق این دو تا مطلب روشن بشه. اگر بگیم معنای صیغه است، این به لفظ برمیگرده. اگر بگیم دایی اون انگیزه است که قانون به نفس من، به لفظ کاری نداره. من در نفس خودم یه انگیزه ای دارم و این سبب میشود که این لفظ را به کار ببرم. این انگیزه های ما اصلا در معانی دخالت نداره، چون واضع به انگیزه های من کاری ندارد که من چه انگیزه ای دارم از اینکه این جمله را میگویم. من یه وقت این جمله خبریه را میگم، انگیزه من این است که شما را تهدید کنم، این به این معنا نیست که این جمله خبریه وضع شده است برای تهدید. انگیزه ها قائم به نفس است و اصلا به الفاظ و معانی کاری نداره، حق صاحب کفایه میشود ها. یعنی تهدید و غیر ذلک الی غیر ذلک، اینها اموری هستند که جز انگیزه ها به تعبیر ایشان دایی است، که این دوایی و قصد ها قائم به نفس، اصلا به عالم الفاظ و معانی و وضع واضع کاری نداره.
جاست.
بله،
چرا لفظ با انگیزه؟ چون اگر انگیزه جزء موضوع لفظ نباشه که مجاز نباید بشه.
خب
چرا اینجا میشه مجاز؟
به خاطر این به خاطر این چه
یک،
حالا اجازه بفرمایید، دلیل سوال فرمودی جواب، به خاطر این که صاحب کفایه میفرماید، به خاطر این که کثرت استعمال عرف صیغه امر را در اونجا اینکه قصد دارن که عبدشون کاری رو انجام بدن، دلیلش کثرت استعمال است، به واضح هم بر نمیگرده. یعنی این قید را که ما در می آوریم به خاطر کثرت الاستعمال است. چون شما ببینید، از مثلا فرض کنید 1000 مورد که صیغه امر استفاده میشه، یک مورد یا دو موردش تهدیده، 998 موردش انجام فعل است. چون کثرت استعمال رفته اونجایی که معمولا صیغه امر را اونجایی به کار میبرن که قصدشون است که یک کاری انجام بشه، تهدید و تعجیز و تسخیر، شما میگردید تو قرآن کریم 6000 خورده آیه این همه امر درش به کار رفته، یه مورد یا دو مورد را پیدا میکنید برای تهدید یا برای تعجیز، بقیه موارد صیغه امر. پس بنابراین کثرت الاستعمال ما را هدایت میکند به این که این صیغه یک وضع تعینی پیدا کرده، وضع تعینی پیدا کرده اثر کثرت استعمال در اون مواردی که بفرمایید چی باشد؟ قصد مولا انجام فعل باشد به واسطه کثرت استعمال. ایقاظون، معنای ایقاظ یعنی چی؟ یعنی بله؟ نه، ایقاظ یعنی معنای لغویشو میخوام بگم، ایقاظ یعنی بیدار کردن، از کلمه یقظه هست، یقظه معنای بیدار شدن، که معادلش میشود تنبیه، یعنی آگاهی دادن، تنبیه و توضیح در اینجا میشه. لا یخفا صاحب کفایه، لا یخفا ان ما ذکرنا فی صیغه الامر، همین بحث دایی که در صیغه امر گفتیم، جارن فی سایر سیغ الانشائیه، در بقیه صیغه ها سه تا صیغه هست، تمنی و ترجع استفهام. فکما یکون الداعی الی انشاء تمنی او الترجع او الاستفهام به صیغه ها، یعنی با صیغه تمنی و ترجع استفهام، تارتن داعی هو ثبوت هذه الصفات حقیقتا، یک وقت داعی ثبوت این صفات است حقیقتا، مثل انسان، در انسان ترجع و تمنی و استفهام داعی انسان ثبوت حقیقی این صفات است. اما یکون و داعی غیرها اخرى، گاهی از اوقات هم می بوده باشد داعی غیرها، یعنی غیر این صفات، غیر این صفات می شود. نتیجه می گیریم از این بحث، می دیم رو بحث قرآنی، آیات قرآن. فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیغها عنها، وجهی نیست که ما ملتزم بشویم به جداسازی، انسلاخ یعنی جداسازی، جداسازی سیغها، این ضمیرها به اون ستا برمیگرده، یعنی صیغه تمنی و ترجی و استفهام، انها یعنی از معنای ترجی و تمنی و استفهام، و استعمالها فی غیرها، یعنی استعمال این صیغه ها فی غیرها، یعنی در غیر این سه معنا، نه در همین ها استعمال شده. منتها تمنی و ترجی و استفهام گفتیم تو اون مقدمه چی گفتیم؟ گفتیم اینها دو رقم داریم، انشائی داریم و حقیقی داریم. اونی که اینها براش وضع شدن این همون معنای انشائیه، منتها این انشاء تمنی قصدهای مختلفی میتواند داشته باشه، یه وقت قصدش حقیقت ترجیه، یه وقت قصدش نه اظهار محبت است که در خدای سبحان به اون معنا میشود. فلا وجه للالتزام من سلاخ سیغا انا و استعمال و غیرا، اذا وقعت ضمیر وقعت میخوره به اون سیغ، اذا وقعت این سیغه ها فی کلامه تعالی، چرا منسلخ شده؟ این دلیل انسلاخ ها، چرا از معنای خودش جدا شده؟ لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی مما لازمه العجز، این عجز میخورد به تمنی و ترجی، اول جهلی میخورد به استفهام، توجه داشته باشید، عجز مال اون دوتا میشه، جهل مال این میشود. و انه لا وجه له، یعنی روشن شد که لا وجه له یعنی للانسلاخ. حالا از اینجا صحابی کفایی شروع میکنن جواب دادن، لا وجه له یعنی للانسلاخ، وجهی نیست که ما قائل به انسلاخ بشیم. چرا؟ حالا توضیح میده. فان المستحیل انما هو الحقیقی منها، اونی که محال است درباره خدای سبحان حقیقی از این سه تا هست، یعنی تمنی حقیقی، ترجی حقیقی و استفهام حقیقی که قائم به خود انسان میشود. لل انشائی و ایقائی، نه تمنی انشائی ایقائی، الذی یکونو به مجرد قصد حصولهی به صیغه، که اون انشائی می بوده باشد به مجرد قصد حصول اون انشائی به واسطه صیغه. اما داعی او دیگه اون تمنی حقیقی نیست، قصد مول یعنی قصد خدای سبحان از اظهار ترجی، قصدش اون ترجی حقیقی داعی دیگری دارد، مثل اظهار محبت مثلا. کما عرفت ففی کلامه تعالی قد استعمل، از ضمیرها دقت کنید، قد استعمل یعنی این صیغه انشائی، این سه تا صیغه، استعمل یعنی این تمنی و ترجی استفهام، فی معانی هل ایقائیت انشائیه ایزن منتها لال اظهار ثبوتها حقیقتا، اینه که برای خدا مشکل دارد، نه به خاطر اظهار ثبوت این معانی، ثبوتها هم میخوام به اون معانی، یعنی معنای تمنی و ترجی و استفهام حقیقتا، که گفتیم این قائم به نفس انسان میشه، در خدا راه ندارد. پس برای چیه؟ بل لامر آخر، بلکه داعی امر دیگری است، حسب ما یقتضی الحال، بر حسب اون چیزی که حال تکلم او را اقتضا میکند، حال یعنی حال تکلم، حال تکلم او را اقتضا میکند، که چی باشد؟ حالا بیان میکند. من اظهار المحبه، این اظهار المحبه در موارد تمنی و ترجیه، یعنی تمنی های قرآنی و ترجیه های قرآنی هایی که به خدا برمیگردد، اینها به معنای اظهار محبت میشود، نه اینکه به معنا بشود ها، یعنی انگیزه او و قصد خداوند اظهار محبت میشود. اول انکار اول تقریر، اینم مال استفهام میشه، اول انکار اول تقریر الی غیر ذلک، موارد دیگری توجه فرمودی. و منه ظهر، از ما ذکرنا روشن شد، انما ذکر من المعان الکثیر لصیغه الاستفهام، اونی که در کتاب مغنی معانی متعددی برای استفهام گفتن، لیس کما ینبغی، اینها معنا نیستن، بلکه اینها چیان؟ انگیزه ها و قصد های متکلم هستند که به حوزه وضع لغوی کاری ندارد. والحمدلله.
فرمودن که این هایی که معانی خوردن دوایی هست و مدله نیست، پس چرا میگن مجاز شد؟ اینا که جز مدله نیست که ما بگیم مجاز بشه.
خیلی دیگه دلیلش که سطح استعمال دیگه وضع احیانی داره. ببینید در عرض در واضع به دوایی کاری داره، ولی عرض در مقام استعمال به دوایی کار داره دیگه، و این وضع وضع تعیونی میشه نه وضع تحقیق.
یعنی چند معنی استفهام خارج از دوری تحقیق تحقیق مثلا دوری معنا میشه؟
بله، یعنی در اثر کثرت استعمال اول آمده وسیله امرانی کجا استعمال میکنه؟ واز آمد صیغه امر و است برای انشاء طلب و وضع تعیین.
طلب و وضع خانه بداری
نه، اون اصل وضع برای طلب وضع تعیینی داره که واضع وضع کرده. یعنی صیغه امر
الان معنای صیغه امر
یه وضع تعیینی، این دو تا با هم و وضع تعیینی با هم، یعنی در اثر کثرت استعمال یه غیبی اضافه شد به اون موضوع اول. و یعنی ما یه موضوع اولی داریم، یه موضوع است موضوع اولی در صیغه ام انشاء طلب است بدون دخالت داشتن داریم، ولیکن عرف این انشاء طلب را در مقام استعمال توجه فرمودید از 100 مورد استعمال 95 مورد در جایی مکان دارد که قصدش همون بحث و تحریک حقیقی بود.
پس این جزء مدلل نیست که بحث تحریک
نشه. ها؟ هست؟ این که مولاد بحث تحریک بحث تحریک حسرت استعمال از گردید که بیدید ممکنه
حسرت استعمال مدلل درست میکنه؟
بله، اگر در حد وضع تحریکی درسته بده. ولی ازان صاحبی که پایین فرمود قصان را، یعنی نهایت چیزی که ما اینجا بگیم، یعنی این را به عنوان قدم دوم، اونی که اول فرمود این سیغه بس شده از فقط برای انشاء کلمه.
خب دیگه وقتی میشه مجاز شده کلمه را باز میگه حاضر دیگه خونه ها مستعمل بشه
میگه
دیگه استعمال شده پس مجاز شده دیگه.
نه ببینید در اینجا مستعمل چون
استعمال
شده
مجاز شده استعمال پیدا نکرده. بعد اینجا بباشید در اینجا فرمود این سیغه انشاء کلمه موضوع له استفهام چیه؟ نگفته موضوع، فقط گفته ای
انشاء استفهام
موضوع له
سیغه. بله
انشاء استفهام حقیقی
در کجا؟
در خود معنای همزه مثلا مال استفهام چیه؟ برای چی استعمال شد سیغه استفهام؟ برای چی موضوع له چیه؟
انشاء استفهام نه اون قیدی نداره، حقیقی دیگه قید نداره،
قید نداره؟
نه دیگه اونجا مثل صیغه امر نیست. در صیغه امر چون کثرت استعمال داشتیم گفتیم این بدایی حتما باید انجام مأمورون به باشه.
نه خب یک چیز هم داشت انشاء طلب،
خبر دیگه انشاء طلب بدایی بس مال صیغه امر، منتها تو استفهام دیگه این دایی ها هیچ کدام چون کثرت استعمال ندارن، یعنی همش با هم مساویه. همونطور که استفهام حقیقی زیاد داریم، انکاری هم زیاد داریم، توبیخی هم زیاد داریم، اینطور نیست که یکی بیشتر بشه.
اونا که جوابی هستن خود معناش هستن
همون انشاء استفهام.
استفهام حقیقی
مثل انشاء طلب نه دیگه، ببینید همون حقیقی که
پس میگم وقتی میگم استفهام در خدا جا نداره دیگه، چون میخواد بگه باز
استفهام انشایی به خدا چه اشکالی داره؟ خدا
منظور استفهام انشایی
یعنی اظهار کردن استفهام
کلمه.
بله بله، یعنی اظهار کردن
کلمه استعمال. پس مدلش کوش
نه کلمه را که میگوید، یعنی حل در کنارش انشا معنای حل چیه؟ اظهار استفهام است، اظهار کردن استفهام. منتها این اظهار استفهام چرا خدا اظهار میکنه؟ لتبرین، یعنی انگیزش چیه که این کارو میکنه؟ این اظهار میکنه. یه وقت شما مثلا استفهام رو اصلا به زبان نمیاد.
کجا؟
کجا
که مثلا باید تغییر باید چیزی که باشه؟
نه دیگه، اصلا اینا دایی هستن دیگه، اینا توی معنا داره. اون گفتیم چون کثرت استعمال داشت. ببینید در اونجا کثرت استعمال داشت، اون بحث حقیقی. اما در اینجا هیچ کدام از معانی استفهام کثرت استعمال یعنی همونطور که تغییر داریم.
معنا که
دوایی. بله معنیش دوایی. یعنی هیچ کدام از این دایی ها بر دیگری ترجیح نداره. بقیدن اونجا ترجیح داشت به خاطر کثرت استعمال. کجا؟ از کدام به خاطر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرد. اما اینجا هیچ کدام از دواهی استفهام کثرت استعمال نداره، یعنی مساوی هم با در حد نیست که به وضع تعینی برسه.
تقسیم کرد.
ببخشید که شروع کرد بفهم.
می‌خواد فردا سطح شروع
بشه. هشت که نمیشه. ما 8-5 دقیقه ان شاءالله شروع می‌کنم. من امروز تو کتابخونه حواسم پرت شد و اونجا بودم تو کتاب.
اگه به بچه‌ها بگید سطح 8 شروع کنیم.
آخه از بعضی وقتا همش درس دارن، از مثلا نواب اینا که می‌خوام برسن دیر میشه. ولی 8-5 دقیقه ان شاءالله شروع می‌کنم. به امید خدا.
تقسیم کردنش به تقسیم نیاز نبود، همه رو انشاییه، اون داری انشایی به انگیزه مختلف های افته واقعا حقیقی حقیقتا میخواد استفهام کنید و افته میخواد مثلا به انگیزه های دیگر است.
خب این تقسیم ببینید این تقسیم را صاحب کفایه برای این فهمیدن که حوزه های استفهام قرآنی روشن بشه جدا سازیش از همون استفهام های بشری، یعنی استفهام‌های خدایی رو اشتباه کتاب‌ها می‌خواستن اینو مشخص کنن که استفهام در رابطه با خدای سبحان چه معنایی هست. توجه فرمودید. ولی اصل حرف ایشون بالاخره به اینجا برمیگرده که ما در واقع صيغه استفهام و تمنی و ترجی را وضع نکرده واضح برای حبیبی، وضع کرده برای همون انشاء. یعنی همش همون انشائیه. توجه فرمودید. یعنی نهایت بحث این میشه
ها. چون اصل همون انشائیه، انسان میتونه اظهار استفهام حقیقی رو
بله دیگه داعیش ممکنه حقیقی باشه. یعنی اینا همه میاد تو بخش دعوایی دیگه، موضوع به موضوع الله کاری نداره. نه اونا حوزه هاشون فرق بله. ائمه ما چون یک حوزه بشری داشتن، یک حوزه ملکوتی داشتن، به اون حوزه ملکوتی استفهاماشون میشه مثل خدا، اما به اون حوزه بشری تو کارهای شخصی خودشون و تو امور شخصی که هیچ دایی هم بر علم غیب در اونجاها وجود نداشته. بله 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 مشکلی
حضرت هم میدونه حال طرف
چیه. اون جنبه اون ببین در ائمه مسئله راحته، در پیغمبر و چون جنبه بشری داشتن و با اون جنبه های بشری اون مسائل همه قابل بیان، اما در خدای سبحان چون جنبه بشری وجود نداره دیگه اونها میره تو بله اگر تجردشون تام باشه اونام همینطور بله 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 خیلی از اینها خیلی از اینها سند ضعیف، سند فضائل مثلا یه بحثی ها توی علم درایه درایت الحدیث بحث میکنن که چند نوع از احادیث میگن اینها اصلا همه سند ها ضعیفه و
چرا فکر
میکنن مفسرین اشتباهشون. خیلی از این خیلی از این مفسرین اولش هم میگن ما اینو میگیم طبق قاعده عزم به حضور شما رجا، یه بحثی دارن که میگن به قصد رجا ممکن حالا یه همچین چیزی چون به عنوان روایت هست
اخبار من بلد
احسن طبقم قاعده فخامه در عدل اجتماع اخبار من بلد بر اون اساس میگیم که کسی حالا این سوره میخونه به دعای این که این ثوابش برسه که این ثوابش برسه،
یعنی یکی از مثلا سندهاش باز قطعی نیست که بالاخره یکی از این ثوابا برسه یا نه.
چرا بعضیش قطعیه؟ همش اینطور نیست، منتها غالبا اینطور. این احادیث فضائل تو بر احادیث فضائل شهر، فضائل قضاها، نمیدونم احادیث اشخاص مرحوم آیت الله بروجردی مبناشون که نقل شده از ایشون که ایشون فرمودن در اینها اصل ضعف بر اسناد است و صحت احتیاج خلاصه به دلیل داره که این موارد میفرمودن روایات جعلی اینها الا ماشاءالله بله دیگه. این اگه بخوام صحیح شد جدو کنیم باید از طریق سند رو بررسی کنیم ببینیم اونایی که صحیح و سند میگیم صحیح
معنی استفهام حقیقی
بله
این شوی که تقسیم کرده بچه هست یعنی چی؟ حقیقی چی؟
حقیقی اونجاییست یعنی طبق فرمایش صاحب کفایی اونجاییست که اندیزه اون کسی که استفهام میکند پرسش حقیقی رو کنه، یعنی نمیداند میخواد بپرسه.
خود موضوع له رو
به
لفظ
استعمال
کرده
بریم
خود موضوع
له
لفظ
رو
موضوع له
بله یعنی استعمال کرده. یعنی موضوع نه دیگه به حقیقی ببینید حق نه دیگه ببینید استفهام حقیقی میاد در کنار تقریر نه ببینید استفهام حقیقی میاد در کنار تقریری و انکاری و ابطالی قرار میده. دقیقا فهمیدید؟ میگیم استفهام حقیقی یا حقیقیه یا تقریریه یا انکاریه یا توبیخیه. ببینید اینها میاد مثلا اونجایی که شخص میخواد شخص توبیخ کنه با همزه استفهام توبیخ میکنه یا مثلا خداوند متعال میفرماد اعلام معلوم میخواد انکار بکنه، حالا یه شخص دیگه هم ممکنه همطور بکنه، کسی که میخواد یک چیزی رو انکار کنه با صیغه استفهام داره این اظهار میکنه، توجه فرمودید؟ این الان نه این است که نمیداند، میداند اون تو میخواد بگه چرا تو این کارو انجام دادی، توجه فرمودید؟ آفرین. همین پرسش حقیقی هم صاحب کفایی میفهمه اینم داییه، اینم تو موضوع له نیست. بله میگن این پرسش حقیقی که من نمیدانم و میخوام یه چیزی رو بپرسم حقیقتا یه چیزی
خواهم بشه میگن حقیقی
بله
علتی که میگن حقیقی چون میگن موضوع له حقیقی
نه این حق نه این حقیقی در برابر مجازی نیست، این حقیقی در برابر اون انکاری و عرضم به حضور شما شد. یعنی میخوام بگن اینجا واقعا این کلمه حقیقی یعنی واقع یعنی واقعا شما دارید سوال میکنید، یعنی نمیدونید واقعا
سوال کردن پرسش
میدونید. ببینید میخوام ببینم استفهام حقیقت استفهام قائم به لفظ یا قائم به نفس
یعنی چه
حقیقتا که من یک سوال و پرسشی دارم پس کن معنی هیچ هم نپرسیدم هم میخوام حقیقی روشن بشه معناش. ببینید وقت من یه چیزی نمیدونم میخوام پرسش بکنم الان یک حالتی در نفس من هست این میشه همون استفهام حقیقی. یعنی پرسشی که در حال ممکن من هنوز اظهارم نکردم.
تبادر از استفهام کدومی که
صاحب کفام تبادر از اون یعنی پرسش ظاهر شده، پرسشی که شما اظهارش میکنید، اما ممکنه همین حالت استفهام تو نفسش نه میفرمایند به خاطر اینکه اون استفهام قائم به نفس شماست، به لفظ اصلا کاری نداره. پرسش حقیقی یعنی اون حالت سوالی که در نفس من هست، ولو ممکنه من هنوزم استفهام نکردم، اما این سوال تو وجودم منتظرم یه آقایی رو ببینم ازش سوال کنم. اون حالت حقیقی میگن یعنی واقعا قائم به نفس شما هست، نه اون حقیقت در برابر مجاز.
یعنی در هم حال پس یک قدر مشترک بین همشون بود که طلب به این شده بود. یعنی قدر مشترک چیه؟
بله
یعنی بین استفهام و قدر مشترکشون چیه؟
استفهام این شایی
چی؟
یعنی اظهار
معنی حقیقیش که جزء دمای قرار
داده. یعنی انسان اظهار میکند استفهام، انشاء طلب یعنی اظهار میکند طلبش را.
یعنی اونم با طلب نفس بحث شد.
نه 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 ببینید ما یک معنای استفهام رو داریم دیگه، مگه استفهام خودش معنایی نداره؟
شما میگین
جزء دمای پرسش میشه؟ نه نه پرسش کردن ممکنه انواع مختلفی داشته باشه، یه وقت حقیقی باشه، یه وقت انکاری باشه، یه وقت ابطالی باشه. پرسش کردن یعنی حالت پرسش، یعنی علامت سوال جلوش گذاشتن. این علامت سوال قرار دادن میتونه پشت سرش جمله‌های مختلفی باشه، یه وقت حقیقی باشه، یه وقت انکاری باشه، یه وقت غیره.